حتی در میان 20 کشور دارای بیشترین میزان سقوط هواپیما نیز وجود ندارد.
همراهان گرامی، رسیدیم به ساعت 21، زمان پخش برنامه موسیقایی ارغنون با موضوع کپی‌رایت موسیقی و انتشار آلبوم.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. در برنامه ارغنون هستید. من وحید طارمی هستم خدمتتون و طبق روال همیشگی برنامه‌مون، در برنامه ارغنون موضوعاتی که مورد دغدغه جامعه موسیقی هست رو بهش می‌پردازیم. یادم هست چندی پیش در رابطه با نشر موسیقی در حوزه مکتوبات، کتاب و مجله گفتگو کردیم. در این قسمت از برنامه بنا داریم راجع به نشر موسیقی در حوزه آن چیزی که ما متعارفاً بهش میگیم آلبوم‌های موسیقی و آن چیزی که به صورت صوتی و تصویری منتشر میشه خدمتتون باشیم. در امشب این قسمت از برنامه افتخار میزبانی نیما جوان از ناشران نام آشنای حوزه موسیقی و از دوستان قدیمی، جناب آقای پژمان بلورچی از ناشران حوزه موسیقی و دوست دیگری که هنوز نرسیده اما تو راه هست و در ترافیک تهران که همیشه موزلاتی رو برمی به وجود میاره، افشین معصومی عزیز که او هم از ناشران دیگه داره تبدیل میشه به ناشر قدیمی تقریبا، خدمت ایشون هم فکر کنم به ما برسن دیگه، از اواسط برنامه احتمالا خدمتشون خواهیم بود. آقای جوان سلام عرض میکنم، خوش اومد برنامه خود.
سلام، خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. همونطوری که گفتین از دوستان قدیمی هستیم و دوره هایی رو با هم در خدمتتون بودیم. خیلی خوشحالم، امیدوارم که به لطف شما جلسه پرثمری باشه.
امیدوارم که با حضور شما حتما همینطوره. آقای بلوچ سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیزم و شنونده های محترم. امیدوارم که در کنار شما و نیما جوان عزیزم چیزای جدید خوبی امروز یاد بگیرم.
قربون شما، سلامت باشین. بدون هر گونه مقدمه ای وارد بحث اصلیمون میشیم. نشر موسیقی، نشری که حالا میگم هی دیگه اشاره نخواهم کرد، مکتوبات رو عرض نمی کنم. نشر موسیقی برای ما حتما که نشر موسیقی در روز مکتوبات هم حوزه جدی است، اما حوزه‌ای که بسیار درگیرش هستیم نشر در واقع آلبوم ها و همونطور که عرض کردم صوت و تصویر و ویژوال هست. در حوزه موسیقی است که خب همیشه از هر دو طرف موزل وجود داشته، هم از جانب مؤلف و هنرمند که تولیدات موسیقی رو انجام میده به لحاظ محتوا، هم از طرف ناشرین ما که در واقع این تولیدات رو به منصه ظهور میارند و به گوش مخاطب و به چشم مخاطب میرسونند. همیشه هم گلگی هایی از هر دو سو به همدیگه وجود داشته. از سوی مؤلف و هنرمند همیشه این گلگی ها بیشتر بوده، احتمالاً خب صبر دوستان ناشر ما بیشتر بوده همیشه و سوء تفاهم ها و سوء برداشت هایی وجود داشته. یادم هستش که در شبکه 4 یک برنامه ای رو در واقع داشتم در سالها پیش و نیما جوان مهمان اون برنامه بود، رامین صدیقی بود، سپهر سعیدی، اینها دوستانی حضور داشتن توی اون برنامه، توی اون قسمت برنامه که راجب نشر بود و راجب مافیای نشر با بچه ها گفتگو کردیم. با بچه ها که عرض میکنم چون دوستان صمیمیم هستن ترسه، گفتگو کردیم و گپ زدیم که ناگزیر و لامحاله در این قسمت از برنامه ارغنون هم حتما سویه هایی از اون باز خواهد شد. اما این صحبتی که عرض میکنم ولی چند سال پیشه که نشر واقعا قوت بیشتری داشت، یعنی زور بیشتری داشت. الان اتفاقا حوزه نشر حوزه واقعا نحیفی شده به جهت ضریب بالای نفوذ شبکه‌های اجتماعی و عدم وجود قانون در حوزه کپی رایت که یک مجمع صنفی ناشران هم یک لیست فکر میکنم که تشکیل شده که اصلا نمیدونم چه میکنه، که کاش یکی از اون دوستان هم از اون در واقع مجمع حضور داشت، هیئت مدیرش. آی جوان بفرمایید که چه خبر؟
کاش میکنم با اجازه جناب بلوچی عزیز، متاسفانه همونطور که گفتین خبرهای خیلی خوبی ندارم از جریانات در واقع نشر و پخش موسیقی. همونطور که میدونید ما الان چند سالی هست که هم تو حوزه نشر فعالیم، هم تو حوزه پخش بل. و به این واسطه از حال و روز ناشران و دوستان دیگه هم با خبریم، چون آثارشون رو برای پخش توی سیستم پخشمون داریم. یه اتفاقی که افتاده این هستش که خب مخصوصا تو این در واقع 6 ماهه اول سال 97 به لحاظ اتفاقاتی که در حوزه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی افتاد، بسیار زیاد در حوزه نشر موسیقی خودشو نشون داد. یعنی افزایش هزینه های تولید و در واقع در ادامه اون افزایش قیمت فروش آثار موسیقایی برای مصرف کننده باعث شد که یک ریزش مخاطب بسیار زیادی به وجود بیاد و خب این هم ناشر و تهیه کننده و سرمایه گذار رو بیانگیزه میکنه، هم آرتیست رو، چون در واقع این یک حلقه، یک زنجیریه که ما هم مثل حلقه به هم وصلیم و اگر حال سیستم فروش خوب باشه طبیعتاً ناشر و تهیه کننده آلبوم دوم شما رو راحت‌تر قرارداد می‌بنده و وارد پروسه نشر می‌کنه. چیزی که در واقع همین لحظه الان صنعت نشر گریبانشه به همون یکی از دلایلی که شما فرمودین، عدم وجود قانونی به اسم قانون کپی رایت، اینها همه باعث میشه که شرایط خیلی خیلی سخت بشه و تیراژ آلبوم‌های خارج از جریان حوزه موسیقی، منظورم از خارج از جریان موسیقی هایی است که موسیقی های کم مخاطب تر و خواستری هستن و اینها عملا دارن حذف میشن، که حذف اینا چند صباح بعد یک فاجعه رو به همراه میاره.
بله،
به خاطر اینکه وقتی حمایت نشن و دلخوش به آلبوم بعدی و پروژه بعدی نباشن متوقف میشن.
درست.
که این برای خیلی از گروه ها و در واقع هنرمندان عرصه موسیقی داره اتفاق میفته.
متاسفانه. بفرمایید که اولا من این رو عرض بکنم که جناب آقای افشین خان معصومی که گفتیم تو ترافیک مونده به ما اضافه شدن. سلام علیکم.
سلام.
خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون به برنامه خودتون قربان شما. بحثمون رو ادامه میدیم. جناب آقای بلورچی، در ادامه صحبت‌های آقای جوان این سوال رو می‌خواستم از حضورتون بپرسم که این خیلی مورد مناقشه و بس هست همیشه، این سوال به ظاهر ساده اما جوابش واقعا جواب ساده ای نیست، به خاطر اینکه خیلی از ناشرانمون هم نمیدونن جواب این سوالی که وظیفه ناشر چیه.
عرضم بزرگ شما، توی این مملکت با توجه به اینکه یک سیستم مدونی وجود نداره برای هیچ کدوم از ناشرها، طبیعتاً هر ناشری با توجه به سلیقه فردی خودش یه ژانر موسیقی رو انتخاب میکنه و به نشر و تولید اون ژانر موسیقی میپردازه و بر اساس این چیدمان بیسمنتش با پخش کننده ها و خب هنرمندانی که تو اون حوزه هستن ارتباط برقرار میکنه. من با توجه به تجربیات خودم و با توجه به اینکه تحصیلاتم طبیعتاً تو حوزه موسیقی بوده مثل دوستان دیگه‌ای که در خدمت شما هستیم، فکر میکنم من تا حالا توی حوزه کاری خودم این کار کردم که اگر کاری چون ما به عنوان یک ناشر شاید از بیرون گود فضای موسیقی رو نگاه میکنیم، چون هم بخش اقتصادیش رو نگاه میکنیم هم تأثیرگذاری اجتماعی اون موسیقی رو حالا در حد توان و در واقع شعور شنیداری خودمون درک میکنیم. اگر موسیقی به نظر من به جهت تأثیرگذاریش قرار باشه که تأثیر کمتری بر اجتماع داشته باشه، این وظیفه ناشره که به تولید کننده بگه این فاکتورها باید وجود داشته باشد در کار که به جهت معنوی کار شما ماندگارتر باشه، و شرط ماندگاری اقتصاد موسیقی هم برای ناشر خوب میکنه و طبیعتاً این چرخه پخش و هنرمند و ناشر منطقاً درستر میچرخه.
با دانش شناخت مخاطب همچین هینتی رو میده؟
با دانشی که ناشر داره از جامعه در زمان مورد نظر پخش اون کار.
یعنی ناشر وظیفش تغذیه آن چیزی است که مخاطب دوست داره بشنوه؟
نه، ناشر وظیفش ارتقاء اثریه که میاد پیشش با توجه به اینکه لول شنیداری مردم هم طبق آثاری که خودش از شرکت خودش پخش میکنه طبیعتا میخواد هی بالاتر ببره که گرید خودش رو بالاتر ببره، گرید شرکتش رو و آثاری که توش پخش میشه بالا ببره. مثل اینکه من به عنوان یک ناشر موسیقی ایرانی صاحب 171 آلبوم موسیقی ایرانی ام که بخش اعظمش آلبوم های تکنوازیه، من میتونم نسبت به آلبوم اولم تا آلبوم 171 هم یه سیر پیشرفت رو نشون شما بدم که شنیده که شما داری میشنوی، اون اثری که شما داری میشنوی قناش هی بیشتر شده، حالا با توجه به عمق هنر آهنگساز یا تجربه که آهنگساز توی این حوزه داشته. و من سعی کردم این حوزه رو پیش بگیرم و سعی کنم با خودم شنونده هام رو بالا بکشم، ولی خب زیاد طبیعتا موفق نبودیم.
یه ذره بازتر سوالم رو بپرسم.
بفهم.
یک کار تکنوازی موسیقی کلاسیک هرچی، خب کلاسیک ایرانی یا حالا غربی، میاد پیش شما.
بله.
خب این کار طبیعتا همه ما میدونیم که نمیفروشه.
بله.
خب یعنی احتمالاً رو 100 نسخه و ایناست.
بله.
داستان. بنابراین هزینه تولیدش رو هم بر نمیگرده.
بله.
شما به عنوان ناشر، نه آقای پژمان بلورچی رو نمیگم، یک ناشر رو عرض میکنم، شما دوتا کار میتونین بکنین، یا اینکه از جیبتون هزینه تولید اون کار رو بدین یا هزینه تولیدش رو از اون بگیرین.
بله.
خب که اصلا هم واقعا در این برنامه مهم نیستش که بله. شما کدوم یکی بله. از این مسیرها رو تعیین کنین. یک امتیازی نسبت به اون مؤلف دارین، میرین از وزارت ارشاد مجوزشون میگیرین بله. که اون نمیتونه این کار بله. رو بکنه، که اگه میتونست احتمالاً خودش میکرد دیگه، به خاطر اینکه اتفاقی نیستش که اون کار تولید میشه میاد تو بازار، اتفاقی هم نمیفته. خب نقش ناشر این وسط جز گرفتن اون مجوزه رو من میخوام بدونم. این سوال اصلی اینجاست واقعا. که ناشری که آرتیست رو از آ به ب نمیتواند ببرد، این که نمیتواند رو بحث میکنیم، ما چرا نمیتواند نمیگم، الان مشخصا ناشر مقصر است که نمیتواند.
نوع نگاه خیلی درستیه اتفاقا، این خیلی بحث مهمی.
این سناریو هزار تا بازیگر داره، الان نوک پیکان رو به ناشر نیست. میگم وقتی این امکان وجود نداره که توانمندی ناشر رو انقدر بسته شده است به دلایل که حرف خواهیم زد، چرا داره کار منتشر میشه؟ یک. دو، اینکه چرا این وسط ناشر وجود داره جز یه قانونی که وزارت ارشاد گذاشته است؟
عرضم به حضور شما که اصولا یا این مسیری که شما میگید ناشر پیش میره، یا اینکه میاد بر اساس اینکه اجرای صحنه‌ای میتونه همپوشانی داشته باشه اون هزینه هایی رو که انجام میده، میاد طبق یه قرارداد چند ساله، حتی به قول شما به عنوان یک آلبوم تک نوازی توی به شکل کارگاه های مختلف در شهرستان ها، اون هزینه هاشو در میاره. ولی اینکه ناشر اگه به قول شما این ارتقا رو برای نوازنده نمیتونه بده از آتابه، خیلی دست ناشر نیست، دست سیستم قانونگذاری مملکته. به این دلیل که من اگر این امکان رو داشته باشم که اثر شمای هنرمند رو بتونم درست تبلیغش کنم، درست توی رسانه‌های مختلف پخشش کنم، اونجوری که باید و شاید این رو به مرسه ظهور برسونم، بعد میتونم بگم من شما رو از آ تا ب میتونم ببرم. ولی وقتی هیچ کاری نمیتونم بکنم و قانون مملکت من یه هیچ پروموت پشتیبانی از من نمیتونه بکنه برای اینکه کپی رایت رو به من پرداخت کنه و من رو متحد کنه به یه سری المان هایی که حالا بعدن تعریف میشه، در نتیجه عملا من ناشر هیچ کاری نمیتونم بکنم بجز این که اون مجوزه رو بگیرم، خیلی زرنگ باشم، هزینه تولید خودم رو بتونم درارم
از همون کارگاه ها و اجراها.
از کارگاه
که یک آدم با استعدادی که شما به عنوان ناشر با تجربه میگید مستعده، کارگاهش هم رونقی نداره که مثلا 25 سالشه 10 ساله داره ساز میزنه.
واقعا واقعا این عیناً ما اگر تو شهرستانا میریم اگه یه کارگاه مو 100 نفر پرشه خیلی برامون شیرینه.
که از کنسرت در تهران هم تکنوازی 100 نفر بیاد، من میگم خوب فروخته.
حالا میگیم باز در واقع چون هزینه بلیت کارگاه ها خیلی ارزون تر از کنسرت، خیلی، یعنی اگر شما تو شهرستان اوریج بلیتشون 60 تومنه برای کارگاه 20 تومن اوریجش.
خب هزینه تولیدتون رو با این عدد در نمیاره، یعنی یه چیزی به هم نمیخوره،
همپوشانی میکنه دیگه. یعنی شما وقتی اثری داری که عملا تمام شرکت های موسیقی اگر صرفاً فقط قرار باشه که فقط تولید موسیقی داشته باشن و تور کنسرتی با خواننده هایی که قرارداد بلند مدت دارن و الزاماً خواننده نداشته باشن، بلا استثنا همشون رو ضررن. ولی خیلی هم به سماجت حالا داریم پیش میریم دیگه، رو این ضرر بعضی همون داریم پیش میریم، بعضی همون هم داریم سود میکنیم و رو سودش.
جواب معصومی نفستون تازه شد برای آقای معصومی، چایی ندادیم بهشون به عنوان میزبان. آره، عرض به حضورتون که چون شما دیر رسیدین میارن ولی الان برسید. عرضم به حضور شما که مبحثی که داریم پی میگیریم مبحثی است که واقعا حالا میگم به چرایی این که ناشر نمیتواند یا چه میکند میرسیم. اما یک موضوعی که آقای بلورچی مطرح کردن این که ابزارهای پروموشن لازم برای ناشر وجود ندارد. خب بله، شما هم عقیده این؟
بله.
این ابزارها چیه که وجود ندارد؟
این ابزارها مهمترینش یک تریبون رسانه‌ایه که ما نداریم اصولا.
کدوم رسانه؟ شفاف
رسانه باشد. خیلی شفاف میخوام بهتون بگم، هم رادیو، آره هم رادیو هم تلویزیون. ما
ذریب نفوذش چقدر میبینین؟
اگر
از شبکه اجتماعی بیشتر میبینین؟
نه، از شبکه اجتماعی نیست. نه فعلا نه، به خاطر اینکه الان همه چی معطوف به شبکه اجتماعیه، به خاطر اینکه الان همه سازوکارهای از کار فرهنگی گرفته تا کار بیزینسی همه روی شبکه‌های اجتماعی هستن.
همه جای دنیا هم همینه ها،
همه جا همینطوره. آره، ما مستثنا نیستیم،
ما هم هست،
ما مستثنا نیستیم. ما فقط چیزی که با بقیه جوامع داریم، فرقی که داریم اینه که ما مشکلاتمون بیشتره. ولی تمام ابزارهایی که ما بخوایم نام ببریم بابت اینکه یک نشر احتیاج داره برای پروموت کردن یک اثر، به جز بحث صدا و سیما و فضای مجازی، چیزهای دیگه ای هم هست. اینکه اصولا نشر سازوکاری، من حالا تکمیل صحبتهای بلوچی میگم خدمتتون، که نشر چرایی وجود نشر ما بین جامعه مخاطب موسیقی و آرتیست ها فقط این نیستش که بیاد مجوزو بگیره و اینو تولیدش کنه بده بیرون. نشر باید از یک سازوکاری برخوردار باشه، مثل پخش، مثل تبلیغاتش، مثل رسانش، که اینها رو اصولا یک آرتیست نمیتونه داشته باشه. یعنی اینکه خودش نمیتونه یک پخش هیچ وقت مثلا با تمام آرتیست ها که در طرف حساب نیست، با تمام شرکت ها طرف حسابه، با تمام مؤسسات طرف حسابه. وجود چرایی وجود نشر یکی از علتاش اینه که این وسط وای میسته، که ما بین آرتیستش و ما بین جامعهش میتونه این وسط یک پلی باشه که تمام اینها رو داشته باشه. حالا اینها خودشون یک نقصانی دارن. یکی اینکه ما تریبون نداریم، تریبون رسمی نداریم، ما هیچ تبلیغی راجع به هیچ اثر خودمون و هیچ کنسرت خودمون در صدا سیما نمیتونیم داشته باشیم، کما اینکه میتونه مؤثر باشه، یکی از مؤثرین میتونه باشه. ما همه فاکتورها رو نمیتونیم بگیم که همشون کار آمدن، ولی همشون دست به دست هم میتونن خیلی مؤثر باشن. همیشه سواله، من به عنوان یه شرکت نمیتونم هیچ وقت به صدا سیما حتی با پرداخت هزینهش که بخوام این کارو بکنم، حالا صرف نظر از اینکه باید حمایت‌های فرهنگی بشه، اینها رو ما نداریم. این مهمترینشه و خیلی ضربه میزنه به نش، خیلی ضربه میزنه به آرتیست، خیلی ضربه میزنه به سطح ذائقه مردم برای شنیدن مثلا موزیکی که دوست دارن، داره ضربه داره میزنه. و اون خوراک،
ببینید اینها در تایید فرمایش های شماست که عرض میکنم. حوزه تبلیغات میدونیم حوزه مهمیه، اصلا هم شوخی نداره. خاطرم هست تو همون برنامه که دومین بار بعد از مدت ها واقعا دارم چون نیما دیدم یادم افتاده، توی برنامه شبکه چهار ترانه که نام بردم، ما با صدا و سیما صحبت کردیم. 5 سال پیش پخش میشد، 1 سال هم روی آنتن بود، برنامه تخصصی راجع به موسیقی در شبکه 4. صحبت کردیم که آقا ما یه باکسی میخوایم بذاریم به نام تازه های نشر موسیقی، خب، و میخوایم موسیقی هایی که در راستای مدل برنامه‌مون هست رو تبلیغ کنیم. بابتش هم نه ما پول میگیریم نه شما بگیرید. خب که به در واقع 40-50 ناشری که خب به عنوان ناشر فعال میشناسیمشون، بهشون من خودم زنگ زدم گفتم آقا کارا رو بفرستین، و کارا رو هم فرستادن و شروع کردیم وله ساختن. در هر قسمت بین 5 تا 10 تا کار رو معرفی میکردیم، بخشایش رو میذاشتیم، آهنگساز، شاعر، نوازنده ها، اینها همه رو مطرح میکردیم با مدلی که فکر میکردیم شأنیت یک اثری داره که نیازمند تبلیغات و موسیقی پاپ به مفهوم فراگیرش نیست. بعد که من از دوستان پیگیر شدم، اتفاقی در فروش نیفتاده بود. خب یعنی در اون دوره این بود، یه سری از ناشرهای ما اقبال بیلبورد و اینها هم داشتند. بنابراین به نظرم کاملا با شما موافقم، اینها مهمه. دستکم معرفی میشه، دستکم میفهمیم که یک شغلی به نام آهنگساز وجود دارد، یک شغلی به نام ترانه‌سرا وجود دارد، آدم‌ها اینو متوجه میشن. خب اما به نظرم به فروش کمکی نمیکنه، به خاطر اینکه ما رویکرد اجتماعی حتی از معرفی اینها نمیگیریم. یعنی ما معرفی هم که میکنیم بازخوردی از جامعه نمیگیریم.
حکایت ببخشید من واسه
سخور مرغه،
نه حکایت علت داره. سبز کردن یک درخت وسط کویره، بعد شما میخواین یه درختی رو میخواین وسط کویر سبز کنین که خیلی کار سختیه. من فکر میکنم که انقدر باید اونجا آب بریزین تا اونجا بسترش آماده بشه تا بتونه یه درختی سبز بشه. یعنی این کار شما با 50 تا اثر با 100 تا نمیشه، شاید 10 سال باید این کار بشه تا نسل بعدیش بخواد جواب بده.
به خاطر اینکه با اجازه شما، مخاطب موسیقی از کجا به دست میاد؟ از جایی که در معرض یه اتفاقی قرار بگیره. مخاطب رو باید در معرض قرار دادن، یه برنامه‌ریزی بلند مدت میخواد، به قول جناب معصومی یک تداوم میخواد، این که به لطف شما و به همت مقطع این اتفاق افتاده و بعد دیگه نیفتاده کافی نیست. و یک جا ممکنه که مخاطب رد شده، حالا چشش به یه آلبوم هم خورده که داره تبلیغ میکنه، نمینه چیه، یک تکنوازی درست اگر پخش بشه میتونه بسیار بسیار مخاطب با خودش بیاره. و این همونطور که دوستان گفتن تداوم میخواد، فرهنگ سازی میخواد، و بعد ماها به عنوان ابزارها تو یک مسیر درستی بهش دامن بزنیم و کمک کنیم که این اشاعه پیدا بکنه.
متوجهم. بذار بحثو یه جوری دیگه بکنم. ببین این همون صحبتیه که عرض کردم، ضریب نفوذ در این صحبت‌ها رو واقعا 10 سال پیش هممون خیلی بیشتر بهش معتقد بودیم. خب اما الان می‌بینیم که یک ویدئویی در مثلا اینستاگرام منتشر میشه و یک شب تا صبح یه اتفاقی میفته. خب هممون تجربه دیدن این رو داریم دیگه. حالا اینکه اون ویدئو به لحاظ کیفی نازل هست یا نیست یک بحث دیگه است، اما اینکه جامعه یعنی بی اعتنا نیست به این حوزه بحث مهمیه. یعنی همچنان دنبال خوراکی میگردد که بعضا هم واقعا بی‌انصافیه بگیم همه ی آن چیزهایی که در شبکه‌های مجازی و اجتماعی وایرال میشه همشون مبتذله. واقعا اینطوری نیست. خب یه سری جاها هم می‌بینیم به حق کار خوبی داریم می‌شنویم و خب مردم هم بهش در واقع،
ولی حالا میونه کلامت این وظیفه و رسالت اونها میشه. حالا که مخاطب پیدا کردن،
مخاطبشون میره آخه اگه این کارو بکنن.
آخه یه چیزی، یه اتفاقات خوبی که اونجا میفته نشون میده که اگر اتفاق خوبی درست فرهنگ سازی بشه. ببین ما شاید ایرادمون اینه که مخاطب رو خیلی با سطح فرهنگ پایین در نظر میگیریم
که غلطه، غلطه.
در صورتی که همین مخاطبینی که فرض بفرمایید یک ژانر موسیقی رو فقط گوش میکنن، از کجا معلومه که در معرض ژانر دیگه‌ای قرار نگیرند یا کتاب خودشون معرفی نشه، سلیقه‌شون تغییر کنه. خود من از یک سنی چی گوش می‌کردم و در اثر معاشرت در دوره دبیرستان با یه سری دوست موزیسین ذائقه موسیقاییم تغییر پیدا کرد و یه سری برنامه پرمخاطب هستن، کمپین آب رو انداختن، تبلیغ کردن. من خودم وقتی میرم حموم خیلی حواسم به آب هست. این نشون میده که اون برنامه‌ها حالا که مخاطب پیدا کردن، وظیفه‌شونه این اتفاقی که به لحاظ فرهنگی اتفاق درستی رو پرزنت کنه. و اگر از بین اون مخاطبین 1% هم در واقع ذائقه‌شون تغییر بکنه، بیان به سمت و سوی دیگه ای، این ور 100% نمود پیدا میکنه.
این رو عرض کن.
ببخشید. خواهش می‌کنم. تایید فرمایش همه دوستان، اینکه این اتفاقی که شما زحمتش کشیدید 2-3 پیش و به قول شما 1 هم داشت لانچ میشد تو سازمان، اینکه کجا قراره پخشه و تو چه شبکه‌ای قراره پخشه باز موثره. خب مثل اینکه شما 1 این زحمت رو کشیدید و به قول شما 50-100 اثر رو پروموتش کردید ولی دیده نشد. اگه قرار باشه من توی فلان شبکه‌ای که کلن 100,000 نفر بیننده داره اثرم پخش بشه و اسمش این باشه که تلویزیون داره پروموت میکنه، که فرقی نمیکنه، ولی اگه تو شبکه‌های اصلی و تو ساعت‌های طلایی این اتفاق موسیقایی بیفته طبیعتاً فرق میکنه دیگه. کما اینکه ما میبینیم اگر قراره تو فلان عید فلان خواننده موسیقی رو به عنوان مهمان بیارن و ازش برنامه بگیرن، چون تو ساعت طلایی دارن میارن، تقریباً بالای 60-70% این 80 میلیون خواننده رو دیدن ولو 1 دقیقه رد شدن جلوی تلویزیون. پس اون زمانبندیه، همه اینا یه تفکری پشتشه. این که صرفا توی شبکه 4 که شما زحمت چو کشیدید، طبیعتا ما میدونیم که بازخورد شبکه 4 و خیلی شبکه های دیگه خیلی کمتر از شبکه های روتینیه که حالا مردم دارن میبیننش دیگه، و ساعته و زمانه. یعنی من دارم میگم حتی با وجود اینکه با حرف هم نیما جون هم امشین جون موافقم که زمان میبره، کار 1-2 نیست، ولی اون کورسو بارقه رو اگر توی زمان درست و تو شبکه‌های درست انجام شه، بازی امیدی هست. کما اینکه میگم من به عینه خودم رفتم چک کردم، دیدم 800,000 تا ویو ظرف 20 دقیقه خورده. پس یعنی تاثیرگذار.
خب حالا در ادامه فرمایش شما این رو میخوام عرض بکنم. بنابراین ما معتقدیم که اگر محصولی که داریم تولید میکنیم که هیچ گونه در واقع داریم میبینیم روی کرد، هیچ گونه که میگم منظورم روی کرد بسیار بسیار قلیل هست، از اجتماع میگیریم رو، این محصول رو اگر فقط توی شهر کتاب نذاریمش خب و ببریم بذاریم در خونه مردم، اون محصول رو برمیدارن و مصرف میکنن. اینو داریم میگیم
در واقع مخاطب وجود داره. ماها خوب نمیتونیم در معرض قرارشون بدیم.
یعنی ما نشستیم میگیم اگه میخواد بیاد اینجا بگیره، از ما توی شهر کتاب بگیره. یعنی با محصول مثلا ولت توی سوپرمارکت هم اوکییم.
من اولین ناشری بودم،
سوال میکنم واقعا،
من اولین ناشری بودم که موسیقی ایرانی رو به صورت ولت کردم.
آه.
من یه اثری از آقای حسام الدین سراج رو ولت کردم و به تیراژ 120,000 تا تولید کردم و این 120,000 تا رو ظرف 3 هفته فروختم به صورت ولت. همه گفتن که شأن موسیقی پایین میاد، شأن موسیقی ایرانی ولت یعنی چی؟ من باید مخاطبم رو پیدا کنم. مخاطب من توی ترافیک وای نمیسه بره جا پارک